أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ما در جلسه گذشته در جلسه های گذشته چیکار کردیم؟ بله؟ اگه بچه ها لپتاپ دارید بدید، اگر ندارید که نمیدونم بچه ها نه با اون با این خروجی وصل نمیشه.
نداره
که از این چیزا داره، مینیه، اونم دو تا تبدیل میخواد.
شاید توش تبدیلش باشه مرحب.
نه نیست، به سرفیس ها تبدیل نداره. زنده باشه. شما هم یه بارم این کارو کردی نه؟ آره یه الان یادم اومد. زنده باشی، کار خوبی کردی گذاشتی روش تو اونجا. پس ما اینو از اول یه بسم الله میگیم دیگه. پس بذار من فایل رو اینجا بردارم بذارم. این فایل رو به شما میدم و من تا آخر ترم میدم که برای آزمون بخواید ازش استفاده کنید. الان نمیدونم این پاور. آره دیگه، پاور برای بحثای هیلگارد. آره تقریبا 340 تا اسلاید تقریبا کل هیلگارد.
هیلگارد خریدید؟
رفتید خریدید؟
آره.
چقدر کار خوبی کردید؟ به دردتون میخوره؟
اول نوشو خریدیم.
ها بعدی سر کلا رفت.
بعد
خورست سریع تر هم توضیح بده هم
کنم. فرده رفتی جلوتر بیدیم دست دومه داره چقدر
عرضه تر. میخواید این لپتاپ ها یه ذره ببرید اونورتر، اون به لبه میز ببرید، سیمش کمه که خراب نشه، خروجی لپتاپ شما هم خراب نشه.
به دروم اون رد
یادیم سلام علیکم و رحمت الله. چی دی بیست ده تومنه؟ پاک کنه این تا شما ده
نوش دیویست ده تومن بود
که اینا
نه دیویست
ها دیویست ده هزار تومن.
آره دست دوش سر شده
دست دومش رو خریدی؟
آره آنگاه ما این دست دو رو باید من دیسته دوتایی ما
رو سر مجامه. آها این بورد کرده، از کجا خریده این؟
آسا ما DSM
از
دیوار هر دوست دارم.
آره
کتاب خونه هست تو انقلاب، همه چی داره.
خواه اونجا بری، داره تو انقلاب حتما پیدا میشه، چون اینا درس های کتاب های درسی هن. اینا
هم کجا الان کنکور ارشد خوده تمام شده این دانشجو ما
دیگه میخواه
زنده کنم. الان این بار چند بار میدیدم همه این کتاب ها شوی شد واسه فروش گشتم جمعونو داره DSM هم داره، زنگ دادم دوتاش رو هم پسد.
خیلی خوب بوده. دی اس ام چند بود؟
5.
خیلی خوبه.
9 دلار. 9
اینا اصلا
درس
من نبود، باز نکرد. اون مف بهش رسیده بود شاید.
آره دیگه. اینم
شب بهش
مف رسید. مثلا با مداد پوشش
بشه. شما فلش هم دارید؟
فلش هم دارم
دوستا. اول درس میام.
فلش
دارم خودم من فلش. خیلی خوبه، خیلی خوبه، من اونو میخواستم بگم. آره اون کتاب رو من میخواستم، منتها آقای جانباز گفتن که هیلگارد دیگه، چون آقای جانباز اینجا دارن به اصطلاح با گروه های دیگه هم میخوان شما رو شاید هم در واقع افق کنن، من گفتم که حالا دیدگاه آقای جانباز باید بهش توجه بشه، چون مسئول آموزشی ایشونه دیگه اینجا. لذا ما به احترام صحبت با جامعه تمام اولین نویسندهی که این کتاب رو نوشته هیلگارده، یا آقای به اسم هیلگارد، اسم کوچیکش یادم رفته. ایشون سه تا کتاب نوشته، هر سه تا کتاب شده کتابای درسی. خیلی دانشمند جلیل القدر بوده، تو آمریکا زندگی میکرده، تو کدوم دانشگاه و کدوم استانشون بود یادتون بود یادم رفت، ولی ایشون سه تا کتاب داره. یه لحظه اجازه بدید من اینا رو بریزم سریع شروع کنیم.
الان درست است. باشه. درست. شک نکن. واه واه. یه خورده وضوحش کرد بچه. این یه چیزی داره بالا اینجوری قلطه که میچرخه ببین. لپتاپی داشتم توی دوره کارشناسی ارشد، پایان نامه که داشتم باش کار میکردم خیلی به خدا نزدیک بودم تو اون دوران، به جهت اینکه واقعا به مرز سکته میرسون من. کار کردی فایل رو خب من داده بودم کارهای آماریمو یا آقایی توی نرم افزار SPSS وارد کرده بود آورده بود، بعد جدول بود یه خورده سنگین میشد، جدول هم زیاد بود، بعد یه تغییر کوچولو میدادم توش، بعد ذخیره رو میزدم، قبل از اینکه ذخیره رو بزنم یه ها این قاطی میکرد و این چرخه میچرخید میشد، گفتم خدا فایلم پرید، بعد قاطی میکرد باز نمیکرد دیگه not responding، بعد دوباره که برد باز میکردی این بغل برات 5 تا 6 تا فایل باز میکرد که حالا این کدومش بود، تو بود هی دونه بدونه اینا نگاه میکردم، خیلی اونجا توسل و توکل بالا. خب بچه ها این چیزها رو با هم دیگه بریم، این فایل رو من درست نکردم یا آقای دیگه ای درست کرده، رسید از دست محبوبی به دستم. بله؟ چراغ رو میخواد کم کنید؟ بهتر میبینید؟ به نظرم اگه معلومه چی نکنید؟ این کار رو نکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب یه سوالی رو دوستمون پرسیدن راجع به آقای هیلگارد که این کتاب چرا اسمش هیلگارده ولی نویسندش اتکینسون و دیگرانه. به خاطر اینه که این کتاب در ویراست اولش توسط آقای هیلگارد نوشته شده، عرض کردم 3 کتاب داره ایشون که هر 3 کتابش کتاب درسی شد، من جمله این کتابشون که کتاب زمینه بود معرفی کلیت روانشناسی بود سال 1940 فکر کنم اون موقع ها این کتاب رو نوشته ایشون حدودن، یه کتاب راجع به روانشناسی یادگیری داره اونم کتاب درسی شد، به خاطر جایگاه و استاد تمامیش جایگاه علمیش و اینا
اصلا معمولا یه دانشگاهی که کتاب رو هر 10 سال یه بار عوض میشه، چطوری کتاب 70-80 سال مونده؟
خب این کتاب علت آفرین، علت این که تونسته بمونه اینه که در واقع مدام ویرایش شده،
مدام ویراستاری شده، یعنی اون پایه کتاب بوده. بله، بارها و بارها مورد بازبینی، ویرایش، بروزرسانی شده، نظریه های جدید اومده، بعد نوع بیانش رو تغییر دادن. مثلا همین کتاب زمینه رو به شما یه کتاب دیگه هم معرفی کردم، گفتم روانشناسی عمومی سانتراکیزم. مثلا تو سانتراک تو گزارشی که اول کتاب میده میگه حدود 600 نفر دخالت داشتن تو تدوین این کتاب، و بعد 300 نفر از این 600 نفر خیلی مشارکت های جدی تری داشتن، از شاگرداش و اینا یه تیمی اومدن. خب ایشون کتابش واقعا الان شده کتاب درسی، کتاب آقای سانتراک هم همین حالت داره. تو روانشناسی یادگیری مثلا دوباره سانتراک با اون تیم خودش کار کرده، کتاب داره. ببین وقتی کار تیمی باشه، کار بزرگی باشه، معمولا اینجوری ماندگار میشه. الان این هم همینجوره. شما فکر نکنید مثلا یه نفر دو نفره، اسم یه استاد که سردمدار کاره و مسئولیت علمی کار رو به عهده داره، خب معمولا به اسم اون کار تمام میشه. ولی اینجوری نیست که یک کار یک نفر باشه. هم بهار و لنوار هم که این همشهری شما، البته تو شهر شما این کارو کردن، درست کردن، میگن تنها نبوده، یعنی یه تیم داشته مرحوم علامه مجلس. بله، زمان هم ظاهرا خیلی کم بوده. خب ببینید بچه‌ها، ما تعریف روانشناسی رو ازش گفتگو کردیم و از این عبور کردیم، خواستگاهش و بحثای تاریخیش رو گفتیم ازش عبور میکنیم، بیشتر بحثای معاصر رو ازش صحبت کردیم، دیدگاه فطری نگری و تجربه گرایی و اینا یادتون باشه، اینا رو ازش عبور کردیم، خیلی دیگه روش تمرکز نداشتیم، گفتیم اینا مربوط به روانشناسی کلاسیک میشه که در گذشته با فلسفه آمیخته بوده و یکی بوده. اما در رابطه با روانشناسی معاصر از آقای ویلهلم ووند و آقای ویلیام جیمز صحبت کردیم، گفتیم روشاشونو و گفتیم که هر کدوم از اینها داخل یک دستگاه و یا یه رویکردی بودن که اون رویکردها رویکرد عمده و تاثیرگذار نبودن که بخوان موج ایجاد بکنن تو عالم علم روانشناسی. و اون دوتا که چی بود؟ یکی ساختگرایی بود، ساختارگرایی بود، یکی هم چی بود؟ کارکردگرایی در واقع آقای ویلیام جیمز بود که به دنبال این بود که ذهنیت انسان، یعنی فرایندهایی که در ذهن یک فرد اتفاق میفته، به چه صورتی میاد با محیط خودش رو سازگار میکنه. ما به دنبال این مسئله بودیم که کار کرده برای ما مهم بود که میاد با محیط خودش سازگار میشه. این فراینده چیه؟ ما بیایم اینو بشناسیم. روانشناسی یعنی این. اون وقت از اینها که عبور کردیم به موج اول از روانشناسی رسیدیم که مربوط به روانکاوی و روان تحلیلگری بود. از روان تحلیلگری که تو اسلایدهای بعدیه صحبت کردیم، نسبتاً مفصل صحبت کردیم، یادتون میاد؟ مثلا ما از پایگاه‌های شخصیت صحبت کردیم، گفتیم پایگاه شخصیت چی هست؟ سه تاست. آفرین؟ آره، ایگو و سوپر ایگو، یا میگن بون، من و فرامن، اینجوری هم اسم میگن. اگه یه وقت شنیدید فکر نکنید مطلب خاصیه، همینه، نام دیگر اینها رو میگن بون، من و فرامن. وجه تسمیهش، وجه تسمیهش اگر معلوم باشه الان تو ذهن من حاضر نیست، اما اسم دیگه، وقتی اسم گذاشته ما دیگه رو اسم ادنا مناسبت برای نامگذاری کفایت میکنه، خیلی مهم نیست برای ما. ما اینجا میخواییم ببینیم که مقصود این روانشناس از هر کدوم از این پایگاه های شخصیت چی بوده و کارکرد هر کدوم از این پایگاه های شخصیت چیه. سبخشی کردن و تسلیسی نگاه کردن به شخصیت و ساختار انسان، حالا یکی از بخش های اصلی نظریه فروید رو تشکیل میداد. بله،
گفتیم اون آرمان هاست، اون چیزای نیازهاش که مثلا جواب داده نشده، وقتی فشار میاره اون ایده سعی میکنه کنترل کنه، ببینه که این فشار نه یک مشکل بخوره.
اید نه، ایگو. ایگو تلاش میکنه که فشارهایی رو که از ناحیه فرامن و یا اید میاد، اینا رو چیکار کنه؟ کنترل کنه و بالانسشون بکنه و ببینه که الان رفتار متناسب چیه. ببینید خیلی وقتا ما فشارهامون از ناحیه فرامنه، یعنی ارزش‌ها و باورهای ما به ما فشار میاره، یا باورهای شخصیمون یا باورهای دینی و اعتقادیمون. یه روانشناسی هست به اسم آقای آلبرت الیس، یه روانشناس ضد دینه. اون میگه اساساً عموم افرادی که دین دارن اینا قاطی دارن، یعنی دچار وسواس میشن، چون خیلی این فرامنشون بزرگ میشه، چاق میشه، به اینا فشار میاره و عموما اینا مریض میشن و گرفتاری دارن. لذا دین اصلا چیز مزخرفیه که باعث میشه افراد رو مریض میکنه. و خب اینا اون ترشحات و عوارض اندیشه های فرویدیه دیگه، که خاستگاه دین رو به منظور تأمین امنیت روانی تلقی میکنه. فروید خیلی اندیشش قابل مطالعه است و خیلی ابعاد وسیعی داره، هر چقدر ازش صحبت کنیم جا داره، یعنی میشه صحبت کرد، خیلی مفصله. بعدی هم اومدن رویکردهای دیگه در روان تحلیلگری، در مکتب روان تحلیلگری رویکردهای مختلفی باز وجود داره، تو هر کدوم از اون رویکردها شیوه های جدید درمانی، شیوه های متفاوت به اصطلاح تحلیل شخصیت انسان وجود داره که حالا ما با اونها فعلا کار نداریم. به مرور وارد بحث های روانشناسی رشد و اجتماعی و مرضی و اینا بشیم، تو اونجا باز سراغ این رویکردهای اصلی میایم. اما رویکرد بعدی که رفتارگرایی بود، در پاسخ و در اعتراض به رویکرد روان تحلیلگری بود که میگفتن آقا شما حرفاتون غیر علمیه، ما بر اساس رویکرد فلسفی که داریم که ما معتقدیم چیزی دارای چیزی ارزش علمی و اعتبار علمی داره که به تجربه بیاد، پس امور عینی و قابل لمس و قابل آزمایشه که برای ما ارزش و اعتبار و اهمیت داره. در روانشناسی اگه ما خواستیم روانشناس بشیم هم همین متدو گمش نکنیم، از دست ندیم. وقتی ما پوزیتیو شدیم بیایم تو روانشناسی هم همین کارو بکنیم، ببینیم آقا ما چی کار داریم که تو ذهنیت فرد چی میگذره. ما میایم یه محرکی رو ایجاد میکنیم، یه اتفاقی میفته و یه پاسخی از این مخاطب یا اون انسان یا اون کسی که داریم بهش آزمایش میدیم میاد. این که تو ذهنش چه اتفاق میفته برای ما اهمیتی نداره. درون نگری عمدتا مربوط به اون نگاه فلسفیه که انسان رو دو ساحتی میدونه، یعنی میگه که انسان یه بدن داره، یه روح داره، یه ذهن داره، یه جسم داره، اینجوری. خب پس واتسون هم به عنوان بنیانگذار رفتارگرایی ازش گفتگو کردیم و قصه های شرطی سازی و اینا رو حتی مثال هم براتون زدم راجع به تبلیغات و اینکه چجوری یه عامل شرطی خونسا میاد عامل به تبدیل به عامل شرطی میشه، یعنی یه عاملیه. مثال زدم یادتون میاد؟ شوینده و اینا رو براتون مثال نبودید؟ یه جوری نگاه میکنید. آره دو هفته پیش بوده. آره خب روی کرده دیگه ای که ازش صحبت به میان میاد روی کرده روانشناسی گشتالته. روانشناسی گشتالت در واقع خود واژه گشتالت به معنای کل بودنه، به معنای حالا اینجا گفته شکل و طرح و قالب یا فرم، اینا بیانهای دیگه ای از همون کلیته. اینا میگن گشتالت یعنی یک کل، یک کلی که انسجام داره و جامعیت داره. هر وقت انسان از کلیت، از تصویری که از خودش داره، از اون کلیت و انسجام خودش بیفته، انسان مریض میشه. یعنی انسان موجودیه که باید در اینجا و اکنون زندگی بکنه. اگه بره به گذشته از اون کلیت و اینجا یا آقای موسوی از اون کلیت و احتضار و حضوری که داره چی میشه؟ غفلت میکنه. به آینده هم که بره از اونی که الان هست میمونه و در واقع ساقط میشه. میگه ما یه شکل داریم، یه زمینه داریم، یه شکل یه زمینه. اون شکل و زمینه باید رابطه منسجمی با هم دیگه داشته باشن. اون شکله میشه گشتالت کلیه. چی داره میگه؟ میگه شکل، تر، قالب یا فرم، اسمشو میذاره فرم. میگه نوع الان شما توی این کلاس داده های روانشناسی چون مدام میشنوید به این کلاس یه تعلق خاطر پیدا میکنید. وقتی میایید اینجا شاید یاد بحث فلسفی بیفتید، یاد بحث روانشناسی، یاد بحث‌های روانشناسی و اینا بشید. بعد اگه همین بحثا رو تو خیابون دوستتون برای شما مفصل با جزئیاتش توضیح بده شاید یادتون نمونه، اما چون اینجا یه زمینه است، یه شکلیه که شما در صورتی که تو این بستر قرار بگیرید، نوع ارتباط و تعامل خاصی که با این شکل دارین برای شما جا میفته، مطلب یادتون میمونه. درسته؟ نه نه نه، اینا اصلا اتفاقا خیلی مخالفم با روی کرده شرطی سازی و رفتارگراها. نه، حالا این تبیینی که من دارم میکنم یه تبیین فشرده و میخوام زود ازش رد شم. یه نظریه است، خیلی هم قابل توجه و تأمل، بسیار پرتکنیک، نظریه‌ایه که خیلی برای درمان خیلی راهگشای خیلی کمک میکنه. ببینید، میگن که این میگه شما باید به اصطلاح اون گشتالت خودت رو، کلیت خودت رو هیچ وقت از دست ندی. تو وقتی مریض میشی، وقتی حالت بد میشه که اون شکل و زمینه، رابطه شکل و زمینه رو از دست میدی، اون کلیت رو از دست میدی. هر وقت تو از کلیت بیفتی، حالا با خیلی حرفایی که داریم باز میزنیم خیلی کلیه ها، شاید چیزی از نظریه گشتالت گیرتون نیاد، اما چون روانشناسی عمومیه فعلا نمیخوایم به جزئیات گشتالت بپردازیم. اگر علاقمند بودید نظریه گشتالت رو در کتاب نظریه های روان درمانی مطالعه بکنید و اگه سوالی چیزی احیانا بود بگید، من در خدمت شما هستم. یکی از کتابایی که نظریه گشتالت رو نسبتاً مفصل بحث کرده، حدود 60-70 صفحه بهش اختصاص داده، کتاب نظریه های روان درمانی آقای دکتر جانبزرگیه که توی اونجا ایشون حدوداً 60-70 صفحه مطلب رو پرورش داده و توضیح داده و از سیر تا پیاز نظریه گشتالت رو اونجا میتونید ببینید. عموماً کتاب هایی که مربوط به نظریه های روان درمانی هستن این نظریه رو معرفی میکنن. خب بریم توی اسلاید ببینیم چقدر برای ما حرف زده. میگه کسایی که کار کردن، پیشگامانش آقای ورتهایمر، آقای کافکا، کوهلر، اینا پایه‌گذاراش هستن، اما کسی که اومد این رو توی درمان به کار برد و نظریه گشتالت رو با اون میشناسن، آقای آلفرد پرلز. پرلز اینجوری نوشته میشه ولی پرلز خونده میشه، بیشتر پرلز میگه. آقای پرلز یکی از درمانگران بسیار موفق بود که بر اساس نظریه گشتالت تونست خیلی از افراد رو درمان بکنه و تجربیات جدیدی رو، اصول و فرایندهای جدیدی رو اومد به مجموعه نظریه گشتالت اضافه کرد و اینو کاملا از آب درش آورد. خب ببینید، میگه به اعتقاد آنها تجربه های ادراکی مبتنی بر طرح‌هایی هستند که محرک ها و سازمان تجربه آنها را شکل میدهد. ببینید، میگه آن چیزی که بین شما و حیوانات مشترکه چیه؟ الان بین ما و حیوانات، ما فکر داریم، اندیشه داریم، خب، و احساس داریم. حیوانات فکر دارن؟ ندارن. نگاه فلسفی نگاه نکنید، توهم وهم دارن و اینا. با یه نگاه سطحی و روبنایی ما میگیم که حیوانات اهل اندیشه و تعقل و اینا که نیستن، انسان ها هستن. ولی انسان ها با حیوانات یه وجه مشترکی دارن، اونا حسشونه، احساسشونه، نه؟ خب کدومشون به نظر شما اصیله از این دوتا؟
احساس یا هست؟
آره
احساس باید
تصیل باشه چون همه دارم. نظر شما چیه؟ بین تعقل و احساس کدومش اصیله؟
اصیل یعنی چی؟
اصیل یعنی چی؟ سوال فلسفی پرسیدی، کار ما رو خراب نکن، بذار من توضیح.
حقیقت انسان به روحش دیگه.
خب حقیقت، ببین وقتی که ما میگیم کدوم این اصیله، یعنی تأثیر گذارتر است در ساختار این وجود و حقیقت این فرد دیگه، این موجود. آره، اصل یک چیزی به بدنه و اون چارچوب اصلی یک چیز میگن. وقتی میگیم اصل در یه موجود بین اندیشه و تعقل و احساس کدومش نه، کدوم یکی اصیل تره، یعنی مؤثر تره، یعنی شاخص تره، تأثیر گذار تره.
خب
نه ما هم احساس داریم هم تعقل داریم. این در بین انسان و حیوان الان ما میگیم که ما عقل داریم احساس رو ولی هر دومون داریم، کدومش اصیله؟ به قول آقای کرامتی پرز میگه این احساسه که اصیله، چون در هر دوی انسان و حیوان وجود داره. ببینید هم حیوانات چیز دارن، هم حیوانات حس دارن، هم ما داریم، عقل اونا ندارن ما داریم. پس اونی که بین ما مشترکه نگاه چیه بچه ها؟ تحلیل مادیه، یعنی یه تحلیلیه که داره ما رو تو سطح حیوانات میاره. مگه ما ارتباط و سنمی با حیوانات داریم؟ میگه داری دیگه. میگه ببین تو حس با اونا مشترک. حالا که این شد اصیل، نیازهای حسی ما و احساسی ما باید تعمیم بشه، اینا تو اولویت قرار میگیرن. نیازهای عقلانی ما میرن توی درجه دوم و سوم. خب حالا الان چته؟ خوابت میاد؟ بخواب. الان میگیم آقای شفیع خوابت میاد؟ بخواب. آقای موسوی شما خواهی بری بیرون کار داری؟ برو. من گرسنمه، خب برو غذا تو بخور. الان اگر نیاز مسلط رو میگه، ببین وقتی یه نیاز از نیازهای اولیه ما وقتی که مسلط بشه به سیستم روانی ما، مادامی که پاسخی بهش داده نشه، این آگاهی متناسب با این رو به ما نخواهد داد و نیازهای بعدی میشن نیازهای کاذب. من گرسنمه، میگم نه من میخوام درس رو یاد بگیرم، میشینه درسم یاد نمیگیره، چون این گرسنگیه داره به این فشار میاره. یا مثلا دستشویی داره، خب بشو برو دستشویی. توی اصول روش‌های مطالعه و تحقیق دیدی مثلا میگن که آقا گرسنه‌ت نباشه خیلی، بعد دستشویی نداشته باشی، فکرت آزاد باشه، فلان باشه، میگن اون شرایط رو میگن یه جوری باشه، نه خیلی گرم باشه نه خیلی سرد باشه. چرا؟ چون اونا موانع تمرکزن. حالا میگه شما وقتی میتونی سالم باشی، وقتی فعالیتی که داری میکنی درسته و بجایه، که اون نیازهای اولیه رو تأمین کرده باشی. نیازهای اولیه رو اگر تأمین نکرده باشی، اون نیاز ثانویه که اومده مسلط شده، نه من الان باید بشینم سر کلاس، این نیازه میشه یه نیاز کاذب، نیاز واقعی نیست. آگاهی و اطلاعی هم که به تو میده، آگاهی و اطلاع مورد نیاز تو نیست. این بعدن یه جایی آسیب میزنه به تو، این بعدن یه جایی زهرشو به تو میریزه، حالا تو میگیره. حالا بعدا یا سنگ کلیه میگیری مثلا به خاطر اینکه دستشویی نرفتی، یا مثلا یه آسیبی چیزی از یه کار دیگه‌ای که باید انجام میدادی میمونی. خلاصه در سیستم روانی تو نابهنجاری ایجاد میکنه. خیلی قابل توجه و دقت نظریه گشتال. حالا من همین مقدار رو کفایت میکنه که ازش صحبت کردیم. ببینید میگه پس خیلی مبتنی بر سازمان تجربه است. این تجربه رو خوندم یادم افتاد این قصه. ببینید پس میگه چیزی رو که تو الان داری، احساسی رو که داری تجربه میکنی، اونو باید بهش بها بدی. میگن وقتی که پرز داشته میمرده روی تخت بیمارستان، پرستار رو صدا میکنه میگه من کمک کن برنشم بشینم. بعد بلند میشه میشینه، میگه نه تو مریضی حالت بده اینا، میگه نه اصرار و فلان، پا میشه میشینه. روی قبله میاد میشینه لبه تخت. خب میشه لبه تخت، پاهاشو اینجوری اینجوری میکنه، تکون میده پاشو تکون میده، بعدم برمیگرد میگه کمک کن من دراز بکشم دوباره دراز میگم. حالا اون شاید اون سلامه بوده به قولش، به یاد پیاده روی عربه سلام باش. این برمیگرد دوباره دراز میکشه و میخوابه، همونجا میمیره بعدش. این به خاطر چی بوده؟ چون معتقد بوده به اون مبانی اندیشه خودش، دلم میخواد اینجا الان بلنشم پاهمون تکون بدم، پاشده تکون بدمشم مرده. ببینید چقدر اینا، حالا نقدش نمیخوایم بکنیم ما، ولی انصافا خیلی انسان رو از اون انسانیت خودش سطحشو میاره پایین تر. یعنی من به همون نیازهای پاسخ میدم که الان تجربهش دارم میکنم و احساسش میکنم. میخوام و خیلی آدم عجیبی هم بوده، یعنی حالت درویش مسلکی هم داشته.
همون اجتماعی باید مسلط کرد و خیلی کار سختیه.
بله؟
قوانین اجتماع و مسلط کردن
کار سختیه. مثلا تو جلسه درمان میگن یهو در میورده غذاشو برمیشته میخورده، یا مثلا بعضی وقتا حال نداشته مثلا دیگه خسته شده بوده پامیشته میرفته، آقا با درمان چون ناراحت میشه پول داده او پولشو بهش پس بدید، من حال من خستم الان، چون معتقد بوده که باید اون اورنس، اون هوشیاری آگاهانه دائما باید بین مراجع و مشاور وجود داشته باشه، یعنی من به خودم و ارتباطم با مراجع دائما باید هوشیار باشم تا بتونم کمکش کنم. اگر من از این حالت دارم سقوط میکنم میافتم و نمیتونم هوشیار باشم، من دارم خیانت میکنم به این آدم، چون چیشتونگ اینجا حضور ندارم و در خدمت مراجع نیستم. پام شده ببینم که میرفته، حالا اینکه الان آقا ول کن این بد میشه، این بهش بر میخوره، فلان میشه، دلش میشکنه، این الان نیاز مسلط اینه، من باید اینو بهش جواب بدم، من الان حال ندارم، پاشو برو دیگه. پام شده میرفت، یعنی خیلی هم روی مبانی خودش سفت و محکم.
مثلا که حدی کمیش هم شاید مثلا معلوم باشه
نباید بحث قضاوت
دقیقه با یاد هست که میگه اگر مثلا حوصله نداری یا خواب رو میاد به لحظه
ضابطه انجام نده. بله بچه ها خیلی، حالا من اینجوری برگزار کردیم مختصره، خیلی قابل تأمل حرفاش اتفاقا. اینا مبانی اندیشه شون چون مبانی اومانیستیه، نگاهشون به انسان خیلی چیپه، اینجا کارو خراب میکنه، خیلی حرفای حسابی دارن. یعنی شما وقتی اون لایه های پنجگانه ای رو که از لایه فونیک گرفته تا اون لایه های آخری که 5 تا لایه رو برای شخصیت انسان میشماره، خیلی حساب شده است، خیلی دقیقه، واقعا قابل توجه، زحمت کشیدن. یعنی یه بار اون جلسه اول به شما عرض کردم که بعضی ها میگن فلان دانش کشکه، مثلا نه کشک نیست، این زحمت کشیدن روش کار کردن، اون مقداری که زحمت کشیدن و مسلمه اینا نمیخوایم دور بریزیم دیگه. خب پس میگه به اعتقاد آنها تجربه های ادراکی مبتنی بر طرح‌هایی هستن که محرک ها و سازمان تجربه آنها را شکل میدهد، آنچه که دیده میشود هم وابسته به زمینه ایست که شی در آن آشکار میشود و هم تابع سایر وجوه طرح کلی تحریکی. ببینید خیلی عبارت ها کلیه، از نظریه گشتات خیلی دوره، من باید یک ساعت به شما توضیح بدم تا این بحث شکل و زمینه اتفاق بیفته. مثلا یک قاعده دیگه ای که تو گشتالت هست بگم بد نیست، مثلا میگن که یه قانونی توی ذهن وجود داره، این چیه؟ مثلثه. مثلا این چیه؟ مربع. مثلا این چیه؟ لوزیه. در صورتی که میگه اصلا این سه تا نقطه است، این سه تا الان این مثلثه، اینا نقطه، چهار تا نقطه که حالا وضع محاذات خاصی با هم دیگه دارن. میگه این یه قانونه توی ذهن انسان که علاقه داره امور رو به اون گشتالت خودش برسونه، به کلیت برگردونه، هر چیزی که از کلیتش بیفته ذهن انسان عادت داره که اونو به حالت کاملش برگردونه. خب وقتی که ما یه کار ناقصی تو خونه داشتیم ولش کردیم اومدیم، میگه این تو رو آزارت میده، چون اون فایل بازه، اونو نبستی، گشتالتشو بهش ندادی، اون تو رو اذیتت، ازت انرژی میبره، تو رو مشغولت میکنه. حالا این فایده های این بحثا توی جلسه های مشاوره و درمان خیلی زیاده. شما مثلا کمک میکنید که فرد فایل های باز خودش رو ببنده. توی اصلاح سبک زندگی ما توصیه هایی که تو جلسه های مشاوره میکنیم، یکی از مدیریت ها، مدیریت ذهن، مدیریت بدن، مدیریت ارتباطات. تو مدیریت ذهن چیزی رو که به بچه ها به مراجعین میگیم چیه؟ میگیم که شما تو مدیریت ذهن مثلا باید به هوشیاری برسی. باز این مال مکتب گشتالته. شما باید فایل های باز رو ببندی، مال گشتالته. گشتالتی ها میگن شما باید هر چیزی رو گشتالتشو بهش بدی. خودت هم زمانی به گشتالت میرسی که گشتالت های ناقص خودت رو از بین ببری. نداشته باشی گشتالت ناقص. چیه ناقص؟ دردت چیه؟ مرضت چیه؟ چه مشکلی داری؟ کجا ناقصی داری؟ اینا رو حل کن. چرا؟ چون یه قانون و قاعده وجود داره. در ذهن انسان. این قانون و قاعده مسلط بر سیستم روانی ماه. خب چیه؟ بحث کامل کردن گشتالت هاست. شما وقتی یه کاری رو بگی که ای کاش من کتابای شهید مطهری رو میخوندم، این ای کاش میمونه. ما روایت داریم از نقل شده که حدیثش رو پیدا کنم براتون میفرستم، راجع به پیامبر ما صلوات الله علیه و آله نقل شده که ایشون به عمرشون یک بار هم نگفتن ای کاش. هیچ کس نقل نشده اصلا به هیچ وجه از پیامبر شنیده نشده که ایشون بگه ای کاش مثلا فلان کارو میکردن. این ای کاشه گشتالت های ناقص ماه. یا من میتونم انجام بدم یا نمیتونم انجام بدم، اگه میتونم انجام میدم، اگه نمیتونم وای میستم وقتی که قدرتشو پیدا کردم. وقتی شما به محض اینکه میگی ای کاش یه فایل باز بکنی توی ذهنت، مثل این فایل های فولدر های خالی که گاهی درست میکنیم به مناسبتی بعد یادمون میره که توش چی بود و اینا، اینا بازن دیگه. اینا هر سری که شما اونجا وارد میشی نمیدونه این کدومه این کدومه، و هر کدوم از اینا وقتی شما لپتاپ وقتی بازه کامپیوتر روشنه، اگه اینا رو باز بکنی داره رم دستگاه شما رو اشغال میکنه، اینطور نیست؟ به همون اندازه که رم رو اشغال میکنه، انرژی رو، تمرکز رو، قدرت رو میگیره دیگه. شما مثلا 20 تا فایل باز داشته باشی 20 جا ذهن تو مشغوله. پس این اندیشه گشتالت تو خیلی از جاها میاد خودشو نشون میده، تو امور روزمره، توی اندیشه ها، توی رفتارهای ما، و مثلا خیلی از کارهای ما تلاش برای بستن گشتالت های ناقصمونه، در صورتی که وقتی میریم به دنبال اونها اینجا و اکنونمون از دست میدیم. یکی از قاعده ها و اصول نظریه گشتالت اینجا و اکنونه. میگه شما دائما باید در اینجا و اکنون باشید، دائما باید حضور داشته باشید. حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ، متا ما تلخ من تهوا ده دنیا و امهل ها، احمل ها اهمال کن. خب پس ما بیخیال نباید بشی، چون ذهنت داره تو ناهشیار اونو دنبالش میکنه. دیدید مثلا میگید که استاد فلانی ما باش درس داشتیم، آره آره یادم اومد، فامیلیش چی بود؟ استادی که مثلا فلان درس رو باش خوندیم، بعد هرچی فکر میکنی به دوستت میگی تو یادت میاد، میگه نه تو یادت میاد نه. بعد میره حالا تو نمازی، توی مثلا رانندگی، توی دو سه روز بعد میگه اه فلانی بود، یادتون میاد. درسته این داره کار میکنه، یعنی سیستم روانی شما به محض اینکه
هستم پس نمیشه کارش کرد.
چیو؟ فایلای بازه این قدی خیلی شاید شما رو آزار نده، ولی خیلی از فایل ها شما نرفتی سراغش، اگه بری میبینی او چقدر فایل باز داری، چقدر ناتمام، یعنی کارهای ناتمامی داره که هنوز بهشون نرسیدی.
نمیشه همه رو بست
یا نمیخوایم ببندیم؟ میشه همه رو میشه بست. چرا؟ بحث نفی خواطر تو بحث های اخلاقی نشنیدی؟ نه بیخیال شدن با بستن فرق میکنه. شما عالمانه و عامدانه باید فایل رو ببندی. من فلان کار رو میخواستم انجام بدم الان نمیرسم، زبان میخوام بخونم، ببندی با بیخیالشی فرق میکنه. شما میگی بیخیالشی یعنی فعلا نگاش نمیکنم، ببند بیخیالی به معنای بستن، بله درست.
اصلا دست ما نیست که بیخیالش بشه.
سیستم روانی به دنبال این هست و میگرده، چون ما اینو میخوایم. خب خیلی بچه ها پیچیده از سیستم روانی ما، حتی تپش قلب شما ارادیه، سیستم ششت، تنفس خودت ارادی داری نفس میشه، سیستم گردش خونت، همه اینا بچه ها چیه؟ ارادیه. تو بحثای فلسفی تو اشارات کجا یه جایی مفصل اینا رو ابن سینا دونه بدونه میگه که کدوم قوه از قوای چنگانه شما مثلا متصدی گردش خونه، کدومش مال قلب، کدومش مال هر کدوم از اینا، یعنی توسط خود ما داره اداره میشه، منتها سطح هوشیاری ما به اینا کمه. به محض اینکه ما اون هوشیاری و تسلط خودمون رو به نفس خودمون افزایش بدیم، اینقدر هوشیاری و آگاهی ما بالا میره. ما اگر هوشیاری خودمون، پرز میگه که پرز تو نظریه گشتالت میگه هر چقدر هوشیاری خودتو از دست بدی، مسائل غیر مهم نفوذ میکنه تو کانون توجه تو، و حالا کسی این مسئله مهمی نیست، این میاد اینجا باز میشه فایلش برای تو کار میکنه، تو مغز تو داره کار میکنه. اما اگه هوشیار باشی، آقا فلان جا میایید نماز بخونید مثلا امام جماعت بشید، حالا ببینم چی میشه، حالا کجا هست، کیا مثلا ظهر شب چیه، بعد اینکه حالا آره، حالا هر روزم نتونستید بیاد، حداقل پنجشنبه جمعه بیاد، باشه ببینم چی میشه. آقا هوشیار رفتار کن، من نمیرسم، من به سه نفر دیگه هم قول داده بودم که فلان کارو بکنم، لوازم اونو بهش فکر کنی میبینی اینجا نباید به این قول بدی، خب هوشیار باش الان بهش قول نده. یا مثلا میبینی که من بعضی از مسائل بهش تسلط ندارم، خب ممکنه یادم بره که به کی قول دادم به کی قول ندادم، خب قول جدید میخوای بدی بگو آقا اجازه بده من فکر میکنم بهت میگم، بعد بیا برو فکر کن ببین تو این صاحب مرده چی ریختی، به کیا قول دادی، چی کارا کردی، بعد هی دائما ما فایل باز میکنیم، فایل باز میکنیم، اینا با هم تلمبار شد و جمع شد و بعد نیم به هیچ کدوم اینا هم نمیرسن. یعنی تو با انبوهی از کارها مواجه میشی که قدرت حل اینها رو نداری، یعنی اونی هم که میتونی انجام بدی رو انجام نمیدی، با پنج تاشو که میتونی انجام بدی اونا رو میمونه دیگه، سیستم روانی قفل میکنه. چرا؟ تحلیلی علمی منظور چیه؟ یه چیز بینابینه، یعنی حالا ماریو بونژه میگه گشتالت درمانگری مبتنی بر درون نگریه، درون نگری چون یه چیز مزخرفیه پس این علمی نیست. بونژه خیلی جدی با گشتالت، با اصلا با روان تحلیلگری که خیلی میزنه لهش میکنه، میگه اینا کاملا غیر علمی اصلا روش روان تحلیلگری، ولی ببینید اینا مبتنی بر درون نگری هم. یکی از اصول و روش های مهم به کار گرفته شده در تولید بعضی از این نظریه هایی که ازش داریم صحبت میکنیم درون نگریه. درون نگری رو ازش بگیری دیگه ممکنه کل نظریه فرو بریزه. درون نگری رو باهاش مخالف بونژه. چرا؟ چون مبتنی بر نگاه مادی گرایی و تک ساعتی بودن انسانه. میگه انسان همین ارگانیسمیه که قابل جلوی ماه با یه مجموعی از سیستم عصبی و اینا. زیست عصبگراه. آره یه چیزی مخلوط بین زیست، یعنی روی کرده زیستی و عصب شناختی.
ما گاهی میخواییم به خودم مسلط بشیم، مثلا تمیلی هست میگن
خود آزاد
میکنیم، چون باید سیستم قلب به هم میرزه، نفس یا چون کنترل نکردیم، این حساب گاهی وقتا نیاز داری که اصلا از اون ناهوشیارش مدر استفاده کنه،
از ناهوشیارش استفاده کنه،
چون وقتی هوشیار میشه خیلی
ناهوشیار با وصف ناهوشیار ناهوشیاره دیگه، ناهوشیار که هوشیار نمیشه. خب ما تلاش میکنیم با یه مکانیزم هایی بعضی از اون چیزها رو قلاب بندازیم بیاره یا باشه باش در بیاره. این نظری که الان ازش صحبت کردیم این، آره حالا من خیلی کم ازش صحبت کردم، نظری گشتالت یه نظری بسیار توام تنومند قویه، خیلی هفته قبلا خود آقای پرز روانکاو بوده، بعدم میاد تغییر مسیر میده. خب حالا بگذاریم بچه از
اونه یک کتابی مدرکنیم و اونو نخونیم شه یه فایل باز شده، درسته؟
اگه تصمیم داشته باشی بخونیش بله
تصمیم
بله بله، نمیدونم تصمیمت چی بوده، ممکنه خریده بودی کتابخونه خوشگل بشه اون تامین شده اون خواسته، ولی بله به نیت این که من این کتاب رو بخرم و مطالعهش کنم بله تامین شده فایل باز.
شاید
که مشاوری
پیشنهاد که به این شخص میده اینه که تا کتابای قبلی رو نخوندی سراغ خرید کتاب جدید.
معمولا مشاور نمیگه تو چیکار بکن چیکار نکن، مشاور تلاش میکنه اینو به حالت اینجا و اکنون برگردونه، یعنی اینو آگاه بکنه به خودش. حالا کاری که توی هدف درمانی که توی روان درمانی گشتالتی وجود داره خیلی مفصله و جا داره که ازش گفتگو بکنیم، هدف درمان چیه و چی کار میکنن اینا، این مکانیزم های درمانی روانشناسی گشتالت مفصله، ما دیگه ازش نمیخوایم صحبت کنیم. ببینید ما یه نظریه داریم، قبلا گفتم به شما یه نظریه داریم، این نظریه یه اصولی داره که مبتنی بر این اصول حرفاشو میزنه، بعد با قائل به یه مکانیزم هاییه، این مکانیزم ها بله کی میگه مشخص نیست، نظریه اصول مکانیزم ها تکنیک الان مشخص شد. خب بله خب الان سوالتون چی بود؟ سوالتون این بود که هدف درمانی چیه؟ ما میگیم مبتنی بر این مکانیزم ها میشه درمان رو تو این قسمت درمان تو فضای تکنیکاله دیگه، یعنی شما میاد مراجعه که میاد شما تلاش میکنید که تکنیک هایی رو به کار ببرید که اون حرف بزنه، از گذشتش بگه، از گشتالت های ناقصش بگه، شما متوجه بشید که این تو چه سطحی از تحریف خودشه، کجاهای وجود خودشو داره تحریف میکنه و نادیده میگیره، چه نیازهایی الان براش مسلطه. ما این سطح از مسئله رو بررسی رو ما توی با مکانیزم ها، یعنی به زبان مکانیزم ها میتونیم توصیف کنیم، تحلیل کنیم، یعنی بگیم این آدم به این دلایل داره این الان این تجربه های فعلی رو داره، این آدم به خاطر این داره این تجربه ها رو میکنه، تجربه غم داره، تجربه افسردگی داره، تجربه فلان خشم داره، که مثلا به جهت اینه که گشتالت های ناقص داره، یه جایی مثلا با پدرش یه چالشی داره. منتها تبیینی که ما میخوایم راجع به ارتباط انسان با پدرش به کار ببریم تو روان تحلیلگری اینه که یه دوره این مورد تعارضهایی قرار گرفته، این تعارضها توی ذهنش بین این که پدرش رو دوست داشته و پدرش به این ظلم کرده دچار یه تناقضها و تعارضهایی شده، بعد این توی یه جای خودش رو نشون داده، اما توی اینجا میگه اینجا یک گشتالت ناقص شکل گرفته، تبیین متفاوته، وگرنه همه نظریه ها میخوان آدم ها رو درمان کنن دیگه، منتها تبیین و تحلیلی که دارن متفاوته، منطق درمانشون متفاوته. یعنی شما قراره توی این نظریه های مشاوره و با این مکاتب روانشناختی که آشنا میشید، شما میخواید ببینید که به چه بیانی با چه مبانی داره این آدم انسان ناسالم رو توصیف میکنه و با چه مکانیزم هایی میگه که این خوب میشه. شما منطق هر کدوم از اینا رو باید به دست بیارید تو این نظریه های مختلف که این تو روال رشد نظرش چیه. مثلا ممکنه نظریه گشتال اصلا دیدگاه خاصی در رابطه با رشد نداشته باشه مثلا، یا بعضی از نظریه ها رو براتون مثال زدم که اینا نظریه شخصیت ندارن. الان نظریه سیستمی خب که تو خانواده درمانی بکار میره اصلا این نظریه شخصیت ندارن. چرا ندارن؟ باز این منطق داره که چرا ندارن، توضیح میدن منطق خودشون رو. خب بگذاریم از این خود عبور کنیم، ما میخواییم از این فصل عبور کنیم. خب روانکاوی هم که ازش صحبت کردیم دیگه بهش نمیپردازیم. رویکردهای معاصر در روانشناسی، یکی از رویکردها رویکرد زیستیه که اصولا تمام رویدادهای روانی رو به نحوی با فعالیت‌های مغز و دستگاه عصبی پیوند میده. رویکرد زیست شناختی برای شناخت رفتار آدم و جاندارهای دیگه قائله که پیوند رفتار آشکار رو با رویکردهای برقی و شیمیایی و درونی در واقع تلاش میکنه که رابطه هاشون رو به دست بیاره. اینا رویکردهای جدیدن، رویکردهای نوان. پس ما سه تا موج اصلی داشتیم در روانشناسی. موج نیروی اول چی بود؟ روان تحلیلگری بود، روانکاوی بود. موج دوم رویکرد رفتارگرایی بود. موج سوم چی بود؟ موج پدیدارشناختی بود. پدیدارشناس ها بودن. حالا بعضیا گشتالت رو میبرن تو پدیدارشناختی ها، بعضیا نمیبرنش، میگن بیشتر انسان گراها تو موج سومن. موج سوم اومد گفت آقا این حرفا و مزخرفات رو بریزید دور، انسان رو خودش رو دریابید، خودش رو. شما وقتی از انسان گرایی هیچی حرف نزدن براتون، از راجرز، از ابراهام مازلو، از هرم نیازها یه صحبتی کردید؟ مثلث نکشیدم همجوریش. پس از انسان گرایی هم صحبت کردم دیگه، بهش نمیپردازیم. اینا رویکردهای معاصرن زیست شناختی و اینا توصیفاتی دارن. اینا دیگه بچه ها به کتاب مراجعه کنید ببینید، ما نمیرسیم. من نگرانم که این بحث آره بذارید برسیم به اون. خوبه نیم ساعت وقت داریم، برسیم به اون روش های پژوهش در روانشناسی، اونا رو یه خورده براتون بیشتر توضیح دادم. رویکرد رفتاری رو هم براتون توضیح دادم قبلا. اما رویکرد شناختی چی؟ رویکرد شناختی هم یادتون میاد از پیاژه و دیگران براتون توضیح دادم که رویکرد شناختی به چی تاکید داره. رویکرد شناختی یا شناختگرایان نوین با دو تا مفروضه سر و کار دارن. یک، اینکه بررسی فرایندهای ذهنیه که به ما کمک میکنه ما به طور کامل بفهمیم که جانداران تو چه وضعیتی هستن. و نکته دوم، مفروضه دومشون اینه که ما برای اینکه بتونیم رفتارهای افراد رو یا ذهنیتشون رو اگه بخوایم تشخیص بدیم، باید ببینیم که رفتارهای روشن، رفتارهای معینی از اینها به چه صورتی داره اتفاق میفته، یعنی مبتنی بر کدوم یک از فرایندهای ذهنی هست، که این تفسیرها غالبا شباهت داره به تفسیر و مقایسه و تشابه ایجاد کردن بین ذهن و کامپیوتر و بحث هوش مصنوعی و بحثایی که جدیداً توی مسائل تکنولوژیک و نرم افزاری به دست اومده. خب روی کرده روان کاویران برای شما قبلا توضیح دادم، ازش صحبت کردم، روی کرده پدیدار شناختی. تو روی کرده پدیدار شناختی که سردسته اینها، شاید مهمترین کسی که حرفای مهمتری زده و بیشتر مورد اعتناء آقای راجرز هست. آقای راجرز معتقده که شما اگر بتونی به انسان کمک بکنی، خودش خود واقعیش باشه، اذیتش نکنی، محدودش نکنی، سنگ چوب لای چرخش نذاری، میل قهری و طبیعیه، میل طبیعی و قهری موجود زنده ارگانیسم به خودشکوفاییه. الان شما یه هسته خرما رو تو زباله بنداز بره، بعد میری میبینی مثلا یه جایی یه عالم زباله ریختن، یه دونه خرمایی جوونه زده اومده بالا، یه مثلا فرض کنید دونه گندمی بوده رشد کرده اومده بالا، مزبله است، شاید هم بعدن هم اصلا دیگه خاکی چیزی پیدا نکنه که تقویت شه و از بین بره، تا یه جایی رشد میکنه. تا کجا رشد میکنه؟ تا اونجایی که بستر فراهمه، ولی خودش تو خودش داره این پتانسیل رو، آره داره، میتونه رشد بکنه. حالا انسان از اینم دقیق تر، از اینم عمیق تر، میتونه و برای رشد خودش هر آن چیزی رو که نیاز داره در وجود خودش نهادینه شده و قرار داره، قرار نیست ما چیز دیگه‌ای رو بهش اضافه بکنیم رو دوشش. یادتون میاد راجع به طب سنتی رو صحبت کردم، گفتم که بادکش میزنن چی جوری به چه منطقی میاد اینو احیا میکنه وجود انسان رو؟ پس اینو یادم اومد که پس توضیح دادم، بگذارم از اینم زودتر عبور کنیم. خب فکر کردم براتون نگفتم انسانگرایی. پس اگه یادتون باشه اون میگفت شما پذیرش بی قید و شرط بکن، شما از فرد نسبت به افراد، نسبت به انسانها پذیرش بی قید و شرط داشته باشی، با اون بتونی خوب همدلی بکنی، اون خودش مسیر سعی زندگی خودش رو طی میکنه. انسانها ذاتن میل به خودشکوفایی دارن، میل به اکچوالایز شدن دارن. حالا چه اتفاقی میفته؟ این فرد چه تصوری از خودش داره؟ سلف کانسپت جاشو میده به سلف ایمیج، در صورتی که پدر، مادر یا کسانی که این فرد رو تربیت میکنن تصویر ناصحیحی از این به خودش القا بکنن. تو بی عرضه‌ای، تو آدم ناتوانی هستی، خاک تو سره. وقتی که اینا رو بهش بگن، اون وقت این آدم احساس میکنه واقعا یه آدم ناتوانیه، واقعا یه آدم بی‌ارزشیه. یا آقایی میگفتش که من رفتم، برادرم منو فرستادن، برادرم منو فرستادن دنبال یه کاری، رفتم، من گفتم مثلا فرض کنم، من گفتم برو کیف بیار، من رفتم زنبیل آوردم. داستان دقیقا یه چیز دیگه یه، میخوام تشبیه کنم، گفتن مثلا به من برو اون کیف رو تو اون اتاق هست برو بیار، به جای کیف رفته بود مثلا زنبیل آورده بود، بعد میگفت قاه قاه به من خندیدن و منو مسخره کردن. بعدش هم از اون به بعدم میگفتن که مثلا فلانی، مثلا اون چیز یاد میاد اون قصه، یه چیز خیلی ساده ای، تفاوت یه چیز خیلی ساده اینو نتونسته بوده تشخیص بده، 4 5 6 سالش بوده، 7 سالش بوده. بعد دائما هم اینو بهش تو مقاطع مختلف و به مناسبات مختلف میگفتن و میخندیدن، خب سوژه شده بوده براش. اما این آدم لکنت زبان داشت، این آدم علارغم این که هوش خوبی داشت ولی ناکامی های خیلی زیادی داشت و تو بعضی از حوزه‌های عمل کردی ناقص رفتار میکرد. چرا؟ چون یه جایی فکر کرده بود که این آدم از عهده یه سری کارا بر نمیاد، یعنی سلف ایمیج خودش یه سلف ایمیج دیگه، ایمیج تصویر فیک علکی ناقصه. در صورتی که این اگر این مسیر انحرافی رو طی میکنه. اما اگر سلف کانسپت باشه، از یعنی خود واقعیش رو بتونه ادراک بکنه، خود واقعی توش نظام‌های ارزشی وجود داره، خود واقعیش مسیر شکوفایی خودش رو طی میکنه، میره و به سمت سلف استیم و در واقع همون اکچوالایز شدن و شکوفا شدن مسیر خودش رو طی میکنه. حالا چون این انحراف پیدا کرده، کار روان درمانگر اینه که اینو از مسیر انحرافی برش گردونه به مسیر اصیل خودش، یعنی خودش رو بپذیره، احساس کنه انسان محترم و ارزشمندیه. و ما تو جلسه درمان بهش پوزخند نمیزنیم، مسخرش نمیکنیم، کاملا بی قید و شرط ولو اینکه جنایتکار باشه اینو میپذیریمش. تجربه های واقعی تو این زمینه وجود داره بچه‌ها. مثلا آقای دکتر جلالی تهرانی، حالا با یه رویکرد دیگه‌ای، با یه شیوه دیگه‌ای، با یه سری از زندانی‌ها تو یکی از استان‌ها خب کارهای مفصلی انجام داده، نقل شده که ایشون به اصطلاح فردی رو که محکوم به اعدام بوده با ضمانت شخصی خودش گفته بذارید برید، چون شب آخر زندگیش بره زن و بچه‌شو ببینه و بیاد. مسئولین اونجا گفتن نه این بابا این فردا می‌خوایم اینو اعدام کنیم، می‌ذاره فرار می‌کنه میره، بعدا مصیبت میشه برای ما، چجوری پیداش کنیم؟ دردسر داستان درست نکن برای ما. ایشون با توجه به اون کارهایی که کرده بوده، رابطه‌ای که بین خودش و اون افراد برقرار کرده بوده، اطمینان داشته و ولش می‌کنن، میره زن و بچه‌ش میره و برمیگرده. برمیگرده فردا صبحش هم اعدامش می‌کنن. اما این چه رابطه ایه؟ چرا به این آدم اینقدر اعتماد کرده؟ چون این آدم اینو بی قید و شرط پذیرش کرده، بی قید و شرط. حالا داستانهایی داریم از این، چون ضبط میشه یه مقداری باید فاکتور بگیریم.
زندانی مشاور رو بی قید و شرط قبول کرده؟
نه، مشاور زندانی رو بی قید و شرط پذیرفته و چون این پذیرفته، این به واقعیت‌های وجود خودش اشراف پیدا کرده، پذیرش کرده. خب من یه خطاهایی داشتم، یه چیزی داشتم متناسب با این خطاهای ما به ازایی داره توی جزا و توی برخورد، اونو پذیرفته بوده دیگه، به این علم خودش رو دیگه جهل نمی‌کنه دیگه. به خاطر این اعتمادی که درمانگر به کار خودش داشته و رابطه خوبی که ایجاد کرده بوده، به این اعتماد داشته و به ضمانت این اعتماد اینو میفرسته میره و اون آدم بر میگرده. واقعا یک گروه و تیمی رو ایشون درست کرده، خب توی مجموعه خودش چند سال با همسرشون ایشون اونجا کار کردن توی زندان، یک گروهی رو ایشون درست کرده و اونها تو بعضی از استانها هستن کار میکنه، گروه های اقتصادی هستن، حالا اسمشو گرا خیلی نمیدم، اینا کار میکنه. یعنی خیلی از این زندانی هایی که بزهکار بودن، مشکل دار بودن، چه کهشون برگشت خورده بودن اونجا بودن، یا آدم های خوبی بودن، یا نوعاً، البته ایشون نوعاً رو آدم های به اصطلاح مسئله دار و کسایی که جرمای کیفری داشتن کار کرده. خب الان اینا رو کارهای درمانیشون انجام داده بوده، بعد اینا رو برای اینکه بتونن بیرون از زندان دوباره به اون بزههای خودشون برنگردن، تیم درست کرده، کار اقتصادی کردن و اینا خیلی آدمای متدین و خوب و یه رویکرد توحیدی داره، رویکرد درمانگری یک پارچه توحیدی که در واقع این نظریه رو، این در حالا رویکرد درمانی بگیم یا نظریه بگیم، اینو حتی ثبتش هم کرده تو بعضی از رفرنس های خارجی، اسمم بردن از این رویکرد. بعدا یکی از شاگردانشون تلاش های بیشتری هم برای تبیین این تئوری کرده، آقای دکتر محمد حسین شریفی نیا یک کتابی داره به اسم داری. اون موقع که برای ما ایشون درس میداد و صحبت میکرد، اون موقع میگفت قراره چند وقت دیگه چاپ بشه، سال 90 ما با ایشون درس داشتیم، اون موقع ایشون از این موضوع برای ما صحبت کرد. خب کجا بودیم؟ بحث انسانگرایی و پذیرش انسان و اهمیت دادن به شخصیت. آره، شخصیت انسان شخصیتیه که ولقد کرمنا بنی آدم، انسان خیلی جایگاه بزرگی داره و این جایگاه بلند و رفیع انسان اگر مورد توجه ما قرار نگیره ممکنه دست به هر کاری بزنیم. اگر انسان حرمت نفس برای خودش قائل نباشه دست برای هر کاری میزنه. یه روایتی هست از امام حسن عسکری علیه السلام که میگه من هانت علیه نفسه لم تأمن شرجو. اگر یه کسی پیش خودش آدم وضیعی باشه، آدم پستی باشه، اینو نمیتونی تو از شرش در امان باشی، مواظب باش، چون اصلا برای خودش هیچ احترامی قائل نیست. بریم عبور کنیم از این شیوه های ها. این بحثی که میخواستیم بهش بپردازیم این قسمته. ما اسلاید چندمیم؟ 15 تا 23 باید بریم. چی گفتم؟
4 تا مرحله داشت.
چیا بود؟ بفرمایید.
بحث میخواست علوم تجربی انجام بشه،
توصیف
تبیین،
پیشبینی، کنترل. اینا چیا بودن؟
که وقتی میخوام یه چیزی تجربی انجام بدیم تو علوم تجربی، اول بریم مشاهده میکنیم چی هرچینی چه جوری چند بار
خب،
بعد اون رو تحلیلش میکنیم طبق این دوتا، اون دوتا نتیجه بعدی میاد که هم میتونیم پیشبینی کنیم بعدا چی میشه،
هم میتونیم کنترل کنیم. خب اینا چیا بودن؟ من یه غفلت بزرگی کردم بچه ها. من قرار بود از شما آزمون بگیرم. آره، محتوای درس رو میخواستم امتحان بگیرم. نه اون برای درسه، یه درس دیگه ای بودون. نه برای درس روانشناسی عمومی هم گفته بودم ازتون آزمون میگیرم، یادم رفت. پس من جلسه بعد هم بحثای گذشته رو که شما اشاره کردید و هم محتوای این جلسه رو براتون سوال طرح میکنم، 5 تا سوال میدم، انشالله آماده باشید. حاضرین به قائدینم، قائدین نه قائبین به فصل اول روانشناسی هیلگارد رو کلش آزمون میگیرم. یه جدولی آخرش هست که یه کلید واژه هایی رو ازش اسم برده، متغیر مستقل، متغیر وابسته، اینا رو امروز براتون توضیح میدم. نمیدونم فرضیه چیه، روانکاوی چیه، رفتارگرایی چیه، اینا رو یه جدولی داره اینجوری هایلایتش کرده. اون جدوله یکی از سوالاته. خب خوبه دیگه، من دیگه یکی از سوالا رو بهتون گفتم جوابشو. خب شیوه های پژوهش در روانشناسی. ببینید بچه ها، میگه که شما برای اینکه بتونید در روانشناسی پژوهش انجام بدید دو تا مرحله اساسی اینجا وجود داره، یکی فرضیه علمی، یکی آزمایشمون. ما وقتی که میخوایم به دنبال یک تحقیق و آزمایشی بریم، اولا میایم میگیم که من میخوام آزمایش بکنم ببینم آموزش دادن با پاورپوینت سطح آموزش و یادگیری بچه ها رو بالا میبره یا نمیبره. درسته؟ من فرضیه یعنی چی توی این مثال؟ فرضیه یعنی این که من پیشبینیم چیه؟ پیش فرض من چیه؟ من فرضم اینه که اگر من از پاورپوینت استفاده بکنم تأثیر بیشتری، یعنی نتیجه بیشتری میگیرم نسبت به آموزش شما. اما اگر استفاده نکنم و فقط از لپتاپ خودم باز کنم و برای شما یک کلیاتی رو توضیح بدم، شاید سطح آموزش شما پایین بیاد و آزمون‌هایی که میگیرم تونتون میبینم که نه شما خوب انگار منتقل نمیشید. اما اگر جلوی چشمتون باشه مطالب بعد من توضیحشون بدم، این سطح یادگیری رو میبره بالا. الان ما فرضیه رو تو این تطبیق کنیم، تو این مثال میگیم که فرضیه پیشبینی من بود که میگفتم نشون دادن اسلاید ها مؤثر است، یعنی تأثیر مثبت داره در ارتقاء سطح آموزش شما. این میشه فرضیه. آزمون چیه؟ آزمون هم اینه که من توی یه دوره 16 جلسه ای یک ترمه این کار رو آزمایش میکنم. آزمایش نیازمنده به چیه؟ به اینه که شما از روش آزمایش های شما بخوای استفاده بکنی باید یه گروه گواه داشته باشی، یه گروه آزمون. یعنی من به یه کلاسی همین درس روانشناسی عمومی رو مثلا اسلایداشو به شما نشون بدم، به یه کلاس دیگه اصلا اسلاید نشون ندم. سطح امتحان و آزمایش اینا رو با هم دیگه میایم در آخر ترم مقایسه میکنیم، میبینیم نمره این کلاس همون محتوا، همون سطح دانش و رشد یافتگی مثلا از نظر سنی و اینا، بعضی از متغیرها رو هم کنترل میکنیم دیگه، حالا متغیرها رو بهتون توضیح میدم، بعضی از متغیرها مثل سن و مثل نمیدونم تحصیلات قبلی و مرتبط و پیوستگی و اینا رو کنترل میکنیم، شرایط مساوی تشکیل میدیم، تو یه جای تو گروه آزمون نشون میدیم اسلاید رو، تو گروه گواه نشون نمیدیم، بعد نتایج اینها رو با هم مقایسه میکنیم. اگر نتایج چی شد؟ فرضیه رو تایید کرد، این پژوهش چی میشه؟ تبدیل میشه به یه نظریه، به یه بیان علمی، چون ما اینو با متد علمی آزمایشش کردیم، سنجش کردیم، به نمره و عدد و رقم رسیدیم. پس تمام تلاش های پژوهش های علمی اینه که شما به عدد و رقم برسی، بگی که الان اینجا این مسئله کیفی که آموزش شما بود، سطح آموزشی شما بود، تبدیل شد به یه مقوله کمی که عدد و رقمه. الان شما مثلا 20 شدی، این کلاس مثلا 18 شد. وقتی متناظر افراد رو 15 تا 15 تا با هم دیگه مقایسه میکنیم اینجوری، نتیجه کلی اینها چی جوریه؟ نتیجه کلی اینها رو هم حساب میکنیم، مد در میاد، واریانس میتونیم بدیم، میتونیم انحراف معیار بدیم، اینا نتایجیه که ما بعداً از این پژوهش‌ها میتونیم استخراج بکنیم. حالا اینا رو من کلیاتش رو میگم، دیگه جزئیاتش و ریزترش رو انشاءالله تو کتاب روش تحقیق میخونید شما. خب تعداد، آها ببین، اینا سوالاتیه که مربوط به همون بحثای روش پژوهش میشه. ما وقتی میخوایم یک کار آزمایشی رو انجام بدیم یا یه پژوهشی رو انجام بدیم، ما میگیم منطق تعداد، یعنی منطق حجم نمونه، این میشه حجم نمونه، درسته؟ مثلا 15 نفر 20 نفر 30 نفر، میگیم حجم نمونه باید، بچه این خیلی سوال دقیقیه ها، گوش کنید، منطق انتخاب حجم نمونه که چند تا باشن متناسب با حجم جامعه هدفه، یعنی جامعه آماری که میخوای این نتیجه رو بهش تعمیم بدی چند نفرن. مثلا شما میخواید در سطح منطقه 4 تهران یه آزمایش رو انجام بدی، درسته؟ میخواید ببینید سطح پایبندی به اخلاق اسلامی در خانواده های منطقه 4 تهران چقدره، درسته؟ خب پس شما نمیای همه زوجهای منطقه 4 رو که بسنجی، میای با روش های آماری یه حجم نمونه رو انتخاب میکنی، میگیم چند نفر برداری؟ یه جدول داره، جدول مورگان به شما میگه که حجم نمونه شما متناسب با حجم جامعه آماری شما باید تناسب داشته باشه. اگر میخوای به 200,000 نفر تأمین بدی اینقدر حجم نمونت باشه، اگر میخوای به 200 نفر تأمین بدی نتیجه رو مثلا 20 نفر بگیر، اینجوری به شما عدد و رقم میده. اینها بچه ها ببین دیگه اینا مربوط به دانش آمار میشه، فکر کنم آمار میخونید شما، هم توصیفی دارید هم استنباطی، نه؟ خب خیلی خوبه، شما این بحثا رو توی آمارم میخونید، حالا بستگی داره که چجوری به شما تدریس بشه، مثالهای روانشناختی اینجوری بزنه برای شما، شما کاملا با این بحث کانکت میشید. یکی هم شاید مهمتر از اینم توی بحث روش پژوهش، توی روش تحقیق اینا رو انشالله میخونید. حالا مهمتر از همه اینا وقتیه که شما خودتون یه کار، یه عملیات، یه تحقیق انجام بدید، اونجا دیگه کاملا همه چی براتون جا میفته. خب کجا میرید الان چیکار میکنید؟ سر صدا بود؟ آها خب ساعت چنده ببینم؟ پس من تقریبا خیلی از این حرفایی که لازم بود رو تو این بخش زدم، اما میمونه روش‌های دیگه که تونتون بذارید من بگم عبور کنم. سوال میپرسید خوبه ها، ولی چیکار کنیم که تنگ وقتمون. اون اسلاید چی داشت؟ فرضیه و چیز، آها دیگه اینا رو ازش توبت کرد. حالا بعد سوگیری نباشه، نمیدونم جهتگیری توی
بحث نظری اینا دیگه تموم شد، یعنی وارد چیزای عملیاتی تره. عمومی
ما کلیاتی از نظریه ها و رویکردها گفتیم. خب نه تموم نشد، ما دوباره توی رشد که میخوایم مثلا بحث کنیم.
تو این درس دیگه به نظریه کار
نه فقط میخوایم روش های تحقیق رو در روانشناسی بگیم، چون روانشناسی علم و نفس تجربیه، پس ما برای به دست آوردن دیتاهای تجربی نیاز داریم به استفاده از روش‌های تجربی. این روش‌های تجربی چی هست؟ یکیش همین آزمایش کردن. شما می‌خوای یه تحقیق بکنی، هر تحقیق مبتنی بر دو تا رکن اساسی، یکی فرضیه یکی آزمون. یه فرضیه‌ای رو مطرح می‌کنی، بعد آزمایشش می‌کنی. وقتی می‌خوای آزمایش بکنی تو روش پژوهش آزمایشی من گفتم یه گروه گواه می‌گیری، یه گروه آزمون می‌گیری، گروه آزمون رو با گروه گواه رو نتایجش می با هم مقایسه میکنی. خب حالا وقتی که شما میای این کارو بکنی، از یه متغیرهایی صحبت کردم که بعضیاشو سعی میکنی ثابت نگه داری، مثلا متغیر سن رو، سن مثلا همشون 30 سال باشن، میخوای شرایط رو کنترل بکنی. اگه یه نفر 50 سالش باشه یه نفر 30 سالش باشه، اینا با هم یه خورده داده ها متفاوت میشه نه؟ پس ما شرایط مؤثر رو چیکار میکنیم؟ تعدیل میکنیم و اختلاف رو به حد اقل میرسونیم، متغیرها رو تحت کنترل خودمون در میاریم تا نتیجه که میخوایم به دست بیاریم روایی و پایایی داشته باشه. روایی و پایایی رو اگه اینجا بگه براتون توضیح میدم. خب ببینید، میگه نیرومندترین روش علمی آزمایشه. پژوهشگر شرایط رو به دقت و غالبا در آزمایشگاه کنترل میکند و دست به اندازه‌گیری هایی میزند تا روابط بین متغیرها را کشف کند. متغیر هر چیزی است که بتواند اندازه ها و مقادیر گوناگونی داشته باشه. الان تو مثالی که براتون زدم، مثلا شما میخواهید پایبندی به اخلاق اسلامی در خانواده رو میخواهید بسنجید، یکی از متغیرها و مؤلفه های مؤثر توی این قصه چیه؟ مدت ازدواجه. الان آیا اینا چند ساله که ازدواج کردن تأثیر میذاره تو سطح رضایتشون؟ دیگه چی؟ سطح درآمدشون. دیگه چی؟ سطح سوادشون. دیگه چی؟ فرهنگشون. دیگه چی؟ اینا متغیرهایی هستن که میتونن در نتایج ما مؤثر باشن، درسته؟ متغیر پس هر آن چیزی است که میتواند اندازه ها و مقادیر مختلفی به خودش بگیره. الان طول مدت ازدواج میتونه 1 سال باشه، میتونه 6 ماه باشه، میتونه 10 سال باشه، نه؟ متفاوته. پس اندازه های مختلف میگیره. دیگه چی؟ مسئله سن. سن آزمودنی ها میتونه مثلا 20 سال داشته باشه، درسته؟ یه نفر 20 سالش ازدواج کرده، یه نفر 50 سالش هنوز ازدواج نکرده، یا یه نفر دیگه ازدواج کرده 60 سالشه تازه ازدواج کرده، یا نه 60 سالشه 40 ساله که ازدواج کرده. پس اینا میتونن مقادیر مختلفی رو به خودشون، به متغیر، مقصود از متغیر اینه. حالا چرا من اینجا میشینم؟ میتونم من اینجا هم ببینم راستی. خب دیگه چی؟ امکان کنترل دقیق متغیرها و روش تصادفی. روش تصادفی عمدتاً ناظر به انتخاب ما گزینش حجم نمونه و جامعه آماری مونه، که شما وقتی میخوای بیای 5 نفر رو، 15 نفر رو، 30 نفر رو از یه جامعه آماری انتخاب بکنی، اون خود اون انتخاب کردن باز روش داره. یعنی به روش خوشه‌ای میای انتخاب میکنی، به روش نمیدونم رندومی انتخاب میکنی، چیه شیوه های مختلفی داره اسمش از یادم رفته. شما الان وقتی که میای اینو انتخاب بکنی، این حجم نمونه رو، خود اونم از نظر آماری شیوه های متنوعی داره. روش تصادفی یکی از اون شیوه هاست. اینا رو تو آمار انشالله میخونی. متغیر مستقل چیه؟ متغیریه که آزمایشگر آن را دستکاری میکنه. یعنی مثلا میگه که اگر مدت ازدواج اینقدر بود، خب من میخوام ببینم که سطح رضایت زناشویی بالا میره یا پایین میاد. متغیر وابسته متغیریه که آزمایشگر اون رو داره مشاهدهش میکنه. خود رضایت، ببین تو مثالی که زدم، مدت ازدواج، رضایت زناشویی. الان میخواییم ببینیم که متغیری که آزمایشگر داره اونو مشاهده میکنه چیه؟ رضایت زناشوییه. پس متغیر وابسته میشه رضایت زناشویی، متغیر مستقل تو مثال ما میشه چی؟ مدت ازدواج. شما مدت ازدواج رو بالا پایین میکنی، نتیجه توی رضایت زناشویی میتونه تغییر کنه. پس با تغییر پس این وابسته به اون متغیر مستقله. متغیر گروه آزمایشی هم که براتون توضیح دادم، گروه گواه رو هم گفتم براتون. بریم اسلاید بعدی. وقت چقدره؟ نه 6 دقیقه وقت داریم. بذارید این چند تا اسلاید باقی مونده رو ببینیم. بچه‌ها یه نفر توضیح بده من نفس بگیرم. بگو.
آزمایشی کلیدیه که ما شرایط مشتاقنگل‌های مستقل رو روش دستکاری می‌کنیم، در گروه گواه متغیرها رو دستکاری نمی‌کنیم.
خب خیلی خیلی مبهم بود. بذارید من بیشتر
توضیح بدم. مثلا وقتی دو تا کلاس داریم، یه کلاس پاورپوینت رو اضافه می‌کنیم، یه کلاس اضافه نمی‌کنیم. بعدش یه وقت اونی که اضافه کردیم و می‌بینیم چی شد.
اون همونی که آزمایشش می‌کنه، یعنی اونی که پاورپوینت
گواهی که ببین نتیجه
اینه. آفرین اینه. حالا این شما یه خورده چیز کردی، سختش کردی.
گروه
آزمایشی اون انجام شد. الان پاور رو من اینجا نشون دادم. شما میشید گروه آزمایش. یه گروه دیگه که بهش پاور رو نمایش ندادی میشه گروه گواه. یعنی گواه ما میشن که آیا این تأثیری داشته یا نداشته دیگه. اونا گواهی میدن، آگاهی و گواهی، درسته؟ آگاهی تصورات، گواهی حکمه، تصدیق. آفرین. خب روش همبستگی. بچه ها وقتی که ما میایم دوتا متغیر رو با همدیگه میسنجیم نسبتشون رو، چه مستقل باشه چه وابسته باشه کار نداریم، وقتی میخواییم رابطه دوتا متغیر رو با هم بسنجیم، یا این دوتا متغیر با هم همبستگی دارن یا چی دارن؟ همبستگی ندارن. اگه همبستگی دارن یا همبستگی چی دارن؟ منفی دارن یا مثبت. خب همبستگی منظور چیه؟ یعنی این که آیا بین سطح درآمد پول و رضایت زناشویی رابطه‌ای وجود دارد یا ندارد؟ ما می‌خوایم رو بسنجیم. طبق تحقیقی که صورت گرفته تو این مثالی که برای شما زدم، رضایت زناشویی و پایبندی اخلاقی و اینا، مثلا تو این آزمایش الان گفته که هر چقدر سطح درآمد میره بالا، سطح رضایت زناشویی میره بالا، همبستگی به دست میاد. نه ها، یه بحثی شما گفتید خوبه، نظری بش نه. بحث این که آیا اگر بین یک چیزی همبستگی وجود داشت، رابطه علی هم وجود داره، اینو دیگه نمیتونه بسنجه. یعنی اگر ما گفتیم که با بالا رفتن سطح درآمد رضایت زناشویی بالا میره، آیا افزایش سطح درآمد علت رضایت زناشویی؟ میگیم نه، علت نیست. فقط ما صرفا میگیم که بین اینا همبستگی وجود داره. اما دقیقاً این همانیه. یعنی اگر اینجا اینجوری شد، اگه یه نفر ثروتش زیاد نبود میشه رضایت زناشویی داشته باشه؟ آره میشه. ما علیت رو بیان نمی کنیم، صرفا میگیم اینا هم بستن. ممکنه بین افزایش رضایت زناشویی و افزایش اتوبوس های شهرداری هم چی بشه؟ یه رابطه برقرار بشه. یعنی با افزایش رضایت زناشویی زن و شوهرها تو خونه، اتوبوس ها هم زیاد بشن، گربه ها هم زیاد بشن. ببین الان اگر بین دوتا متغیر همبستگی وجود داشت، الزاما رابطه علی معلولی بینشون وجود نداره.
اما ممکنه
هر دو معلول علت ثالث باشن، ممکنه، ولی ما اصلا توی این کار هدفمون این نیست.
فقط توصیف میکنه.
ما داریم اینجا میگیم که اصلا اینا تنگناهای روش‌های در ببین این واقع سطح واقع نمایی روش همبستگی دیگه. میبینید یه مقدار اینجا ریپ میزنه، خودشون هم میگن اینو، خیلی جالبه، خودشون هم اذعان دارن به این موضوع.
جذابیت
داره. آره
در
قاعده همبستگی مثبت داره. ولی بخوایم قاعده بگیریم، نمیتونیم ببریم تو دل قاعده بگیم که همواره اینجوریه، ممکنه جایی نباشه. چون بچه ها ببینید your battery is running low، خیلی کمه بچه ها. آخر کلاس دیگه میخواید چیز نکنیم ها، بهش بها ندیم، به بها بدیم. نظر شما چیه؟ خب 28 دقیقه است، بذارید توجه نکنیم بهش تا اونجایی که زور داشت بره.
استاد ممکنه جلسه بعد مورد
پس بذارید من اینو کامل کنم، هر وقت که بود امتحان میگیرم ازتون، نگران نباشید. پس این همبستگی رو متوجه شد دیگه. همبستگی بین عدد یک، مثبت یک و منفی یک حرکت میکنه دیگه. اینا تو آمار ان شاءالله بیشتر میخونم، امیدوارم بخونید. خب مشاهده مستقیم، یکی از راههایی که ما میتونیم دانش به دست بیاریم، علم به دست بیاریم که آیا الان این آزمودنی ما اضطراب داره یا نداره، شما میتونید به عنوان مشاور مدرسه برید پشت پنجره نگاه کنید، رفتارهای این دانش آموز رو مورد مشاهده مستقیم قرار بدید، ببینید که آیا این تو با همبازیاش میره قاطی میشه بازی میکنه یا نه، میره یه گوشه میشینه و کز میکنه و اینا. پس مشاهده مستقیم خیلی خوبه، خیلی میتونه کمک بکنه، یکی از بهترین روش هست. روش زمینه یابی چیه؟ به شیوه تحقیق پیمایشی روش زمینه یابی میگن. شما پیمایش میکنید، یعنی مثلا میگید که چند نفر از مردم موافق ادامه ریاست جمهوری آقای ایکس هستن؟ ادامه ریاست جمهوری ما اسم نبردیم، نه نگران نشید. بله خیلی این خیلی پیچیده است بچه ها، برای تحلیل این موضوع خیلی نیاز داره که حالا این یه کار پیمایشیه، چند نفر از مردم موافق ازدواج مثلا این گونه افراد هستن، چند نفر موافق اینن که ما مثلا به پیمان آتلانتیک شمالی بپیوندیم یا نپیوندیم مثلا. الان هر کدوم از اینا داره نظرسنجی میشه. وقتی شما پیمایش میکنی میسنجی که در خصوص فلان مورد نظر عموم مردم چیه، اینا رو جمع آوری میکنی، به اینا میگن پیمایش کردن، زمینه یابی کردن. این میشه چی؟ روش زمینه یابی. مسائلی که تحقیق درباره آنها از راه مشاهده مستقیم برای ما دشواره، ما دونه به دونه نمیتونیم بریم دم در افراد بپرسیم شما با ریاست جمهوری فلانی موافقی تا دو سال دیگه هم ادامه پیدا کنه یا نه، شما اینو نمیتونی. خب چیکار میکنی؟ میای یه حجم نمونه انتخاب میکنی، از اینا پرسشنامه رو پر میکنی، آزمایش میکنی، تحلیل میکنی، نتیجه رو به کل اون منطقه تعمیم میدی. حالا چند نفر باشن؟ میگیم بستگی داره که به چند نفر میخوای تعمیم بدی. اگه میخوای به 20 میلیون نفر تعمیم بدی، حجم نمونت اینقدر باشه. اگه میخوای مثلا به 50 میلیون اینقدر. درسته؟ اون جدول مورگان میاد اینجا خودشو نشون میده به ما. اگه بریم سراغش. خب. نمرانش زمینیابی. دیگه نمیره جلو. ملاحظات اخلاقی را بچه‌ها خودتون بخونید، خیلی مهمه ها، ولی خودتون بخونید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.